بسم الله الرحمن الرحیم. مطلب دومی که در فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه بود این بود که ایشون هم مثل مرحوم صاحب عروه ملتزم شدن که مرتد لا یصح منه تکلیف. تعلق تکلیف بحث شد و گذشت در امر اول. حالا تعلق بگیره که ما هم گفتیم تعلق پیدا میکنه با بیانی که عرض کردیم، آیا اگر مرتد فی حال ارتداده تکلیف رو انجام بده یصح منه او لا یصح منه؟ ایشون در اینجا مثل مرحوم صاحب عروه میفرماین لا یصح منه، برای اینکه شرط انجام تکلیف اسلامه. حج رو مرتد فی حال ارتداده به جا آورد، لا یصح منه. اگر استطاعتم پیدا کرده حج به جا آورد فی حال ارتداده، لا یصح منه. و لذا بعدن اگر توبه کرد و گفتیم توبش رو میپذیریم که در امر سوم بحث میکنیم، گفتیم توبش رو میپذیریم، این دوباره باید بیاد و حج رو انجام بده، نه تنها در تمام حج بلکه جدا جدا افعال و نسک حج هم همین جوره. یعنی اگر احرم فی حال ارتداده ثم تابه و توبش رو قبول کردیم، این باید برگرده به میقات و احرام رو دوباره ببنده، همون بیانی که در کافر داشتیم. بنابراین الکافر لا یصح منه، کما اینکه المرتد لا یصح منه اتیان به افعال عبادی، کما اینکه کافر هم لا یصح منه و یعاقب. صحیح نیست ازش این کار رو انجام بده، اما عقاب داره. عقاب خب امر کلامی است، این در امر اول بحث شد که این عقاب بر چه اساس و به چه صورته، او رو دیگه تکرار نمی کنیم. مطلبی که در اینجا هست که مرحوم صاحب عروه متعرض شده، مرحوم آقای خویی هم متعرض شده و یه قدری بوی اختلاف بین اعلام قبل میاد، ولو آقای خویی با صاحب عروه اینجا همراهه، که آیا هل یصح القضاء من المرتد او لا یصح منه؟ این که کافر لا یصح منه العمل، این تقریبا اتفاقی است، همه میگن المرتد لا یصح منه الفعل فی حال ارتداده، این رو همه میگن. یعاقب مشهور میگه. بحث در اینجا این است که آیا میتوانیم این آقا زمانی که هنوز مرتد نشده بود، حالا فطری باشه یا ملی تفاوت نمیکنه، مرتد نشده، این به اصطلاح مستطیع شده بود اما زمان اسلامش حج به جا نیورد، بعد مرتد شد، الان که مرتده مرد، آیا من میتوانم قضاء حج او رو به جا بیارم و کفایت میکنه از او؟ یعنی دیگه معاقب نیست. خب اینجا کفایت به عقاب برمیخوره دیگه. اینجا مشهور فقها این است که لا یصح القضاء عن المرتد. تنها مخالفی که در اینجا داریم مرحوم علامه در قواعد بود که ایشون فرمودن ادله قضا مطلقه، اغز مافات کمافات، این ادله مطلقه، ولذا بله این حتی فی حال ارتداده هم حج به عهدش باشه میشه از طرفش انجام داد و اشکال نداره. در باب حج علامه فرموده. خب باب حج که خصوصیت نداره، ما اصل مطلب این است که آیا قضاء از مرتد، قضاء از کافر جایز هست، نه جایز هست، مکفی هست یا مکفی نیست، این بحثی است که اینجا هست. مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه استدلالی که دارن اطلاق ادله قضاست، که قضا اغز مافات کمافات مطلقه، سواء اون این که مسلم باشه یا کافر باشه یا مرتد باشه، هر چی میخواد باشه، اینجا هم سوال نفرمایید که حالا که این مرتده قضا به چه کارش میاد. کار خدا خب دقیقه، این جزء عواقبی که در اون دنیا داره. یکی هم حجیست که به عهدش بوده، زبان اسلام به جا نیورده. اگر ما قضاشو به جا بیاریم و مجزی باشه، این عقاب رو فردا نداره. این آقا پسرش مرتده، دلش میسوزه برام، مرتد شده، حج هم برش واجب بوده، میگه حالا این نمازشو ما قضا بکنیم، حجشو قضا بکنیم، اونجا عقابش کمتر باشه. این مجزیه یا مجزی نیست؟ این عمل مشروعیت داره یا مشروعیت نداره؟ خب در اونجا عرض کردیم قبلا که خود مرحوم صاحب عروه دارن و یا ولا یقضا عنه علل اقوا، تعبیری که مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه داشتن این بود، علل اقوا که قول مقابل یعنی اجزاء قضا از مرتد رو قول قوی گرفتن، منتها این طرف رو اقوا میدانن، پس قولیست که به حساب میاد از نظر صاحب عروه. همین تعبیر رو از صاحب جواهر داریم، منتها صاحب جواهر با یه ترس و لرز بیشتر میفرمد و لعله الاقوا، لعله لعل الاقوا عدم القضا، به اصطلاح عدم چیه قضا حالا میگیم. مرحوم علامه در قواعد نه، قرص میگه وجوب القضا در اینجا مشروعیت داره ولو ما تفی حال ارتداده. استدلالی هم که داره همون جور که عرض کردم، اطلاق وجوب قضا امن مات، کسی که مرده و فعلی رو انجام نداده از عبادات اعمال واجب میشه از طرفش قضا کرد. یه استدلال دیگه هم دارن ولأنه دینون، حج رو به منزله دین گرفتن. البته میشه در غیر حج رو هم اینو پیاده کرد که این آقایی که ذمه‌اش به حج مشغوله چه تفاوت میکنه با اون کسی که ذمه‌اش به دیگری مشغوله به پولی. اینم همین جوره، این دینیست بر عهده‌اش، ذمه مشغوله، نماز هم همین جور میشه دینون. ولذا کسی که، و این مهمش اینه که این دینیت رو ما در سایر جاها در مقام فتوا قبول میکنیم، یعنی شما اگر یک کسی مرد، این سلس حالا یا تعیین کرده یا تعیین نکرده برای خودش، سلس رو مثل سایر دیون از اصل حج رو، معونه حج رو مثل سایر دیون از اصل ترک کم میکنیم. حتی نسبت به نماز هم این قول هست، یعنی کسانی آمدن گفتن از اصل ما ترکش برای نمازهایی که از دست داده میشه کم کرد، لأنه دینون. اونجا هم داریم، اما در حج قوی تر این قول. به هر حال مرحوم علامه این استدلال رو کرده و بعد این استدلال رو بعضی از آیون آمدن و رد کردن. خود صاحب عروه هست، کاشف اللسان فاضل هندی هست، و صاحب جواهر که این وجهی که در اینجا صاحب عروه گفته تنها نیست، اونها هم میگن، و اون این است که قضا یک نحوه اکرامه برای فرد و مرتد شایستگی و قابلیت این اکرام رو نداره. اینو آمدن و گفته. اینجا خدا رحمت کنه مرحوم آقای فیروزآبادی که از اعلامی است که بر عروه حاشیه زده، از اعلام اولیه است، ایشون یک چیزی داره در اینجا در ذیل قول صاحب عروه که صاحب عروه می فرماید ولا یغزا عنه علی الاقوا لعدم اهلیت حیل الاکرام و تفریق ذمته کل کافر الاصلی، یا اصلا قابلیت برای تفریق ذمه نداره. ایشون در حاشیه می فرماید المنات صدق و دلیل او عمومه، صدق الدلیل او عموم الدلیل و حاصل استحسان لا ینفع. اشکال میکنه، میگه فرمایش صاحب عروه استحسانه، این که شایستگی اکرام نداره نمیدونم اینا شوخیه، اینا استحسانه. دلیل اینجا عمومیت داره یا عمومیت نداره؟ این دلیل قضا رو بررسی بکنیم، اطلاق داره یا نداره؟ خب این فرمایش ایشون هم هست در اینجا یمکن ان یقال که ادله قضا، میدانیم قضا به معنای تدارکه، تدارک یعنی چی؟ یعنی جبران. تدارک جبرانه. جبران رو انسان اگر ما بخوایم در خود روایت ظهور رو بررسی کنیم، در چه مواردی صحبت جبران میکنیم؟ جبران در کجاست؟ تدارک در کجاست؟ اعلامی مثل صاحب عروه، حتی صاحب جواهر، فاضل هندی در کشف اللسان، حرفی که دارن عبارت از این است که ادله قضا ادله تدارکه. یعنی من کارهایی که باید واجب بوده خودم انجام بدم در زمان حیات خودم انجام ندادم، شارع آمده عنایت خواسته بکنه، اکرامی که میگم عنایت خواسته بکنه، با اینکه تو خودت انجام ندادی الانم دستت از دنیا کوتاهه، اما من یک راهی میگذارم برای اینکه تدارک بشود اون که تو در زمان حیات خودت از دست دادی. این قابلیت میخواد برای اون فردی که ما میخوایم عمل رو ازش قضا بکنیم، این یه نحوه قابلیتی میخواد، قابلیت تدارک داشته باشه. اون کسی که کافر هست اصلا خود خدا و آمر و مولا رو قبول نداره، آیا این قابلیت تدارک و جبران و قضا داره؟ مرتد بدتر از اوه. مرتد مسلمان بوده، حلاوت ایمان رو چشیده، بعد رفته مرتد شده، فی حال الارتداد هم مرده، حالا من جبران کنم؟ این اکرام نسبت به او هست؟ این قابلیت این اکرام رو نداره. ما در مسئله قضا این مهمش اینه. در جاهای دیگر شاید آقایونم برخورد بکنن، گاهی از اوقات بیان پیش ما، این آقا در تمام عمرش یه رکعت نماز نخونده، اصلا اعتقاد به نمازم نداشته، حالا مرده، ما میخوایم 80 سال براش نماز بگیریم. اینجا قضا حتی نسبت به مسلمی که لا یعتقد به صلاح، اینم محل تأمله، اینم صاف نیست، لا یعتقد به صلاح، اصلا کوچکترین اعتقادی نداشته، حالا من اینجا میخوام تدارک کنم براش، آیا شارعی که در مقام تدارک بوده، آخه جعل میکنه شارع وجوب قضا رو، شارعی که در مقام تدارک بوده تدارک مافات برای همچین آدمی بوده که هیچ اعتقاد نداشته؟ ولذا اینجا استحسان نیست اونجور که مرحوم فیروز آبادی میفرماید، انصرافه. انصراف پیدا می کند دلیل قضا از همچین آدمایی که نه مسلمان نباشه، لا یعتقد، مسلمان باشه و اعتقاد نداشته باشه. در اینجا این می توانسته حج بره، یه وقت هست نرفته، تنبلی کرده، ارزم بازیگوشی کرده، ارزم هرچی که بوده، اما معتقد بوده، میگفته میخوام برم اما نرفته، اما یه وقت اصلا حج رو مسخره میکرده تو تمام عمرش، مسخره میکرده، معتقد نبوده به خود وجوب حج، این رو تدارک و ادله قضا شاملش بشه، اونجا هم کلام هست، نه فقط در مثل مرتد. بله، اگر مرتد در اینجا اسلمه، دوباره توبه کرد، توبهش هم قبول کردیم، شد مثل یه مسلمونه مثل دیگران، اینجا اون وقت ادله قضا میاد کار میکنه. اگر این حجم بر عهدش بوده، استطاعت پیدا کرده و نرفته، حالا به هر دلیل شده، این قضا بکنیم از این دیگه مسئله فرق میکنه. قضا از مسلمه، قضا از مرتد نیست. قضا از مرتد یعنی قضا از مرتد حال ارتداده، در همون زمان ارتداد. بنابراین فرمایش مرحوم صاحب عروه و فرمایش آقای خویی، چون آقای خویی هم همین استدلال رو داره، همین معنا رو داره، و برگشت این استدلال به بیان ما برمیگرده به انصراف ادله قضا، نه اینکه بیایم مثل مرحوم فیروز آبادی بگیم استحسان در اینجا، بریم سراغ اطلاق ادله قضا. درسته، ما هم میدانیم اطلاق رو در اینجا باید در نظر گرفت، اما اطلاق در صورتی که انصرافی در کار نباشه. انصراف مانع اطلاقه، بیان این روایات تدارکه، تدارک جبرانه، جبران همیشه برای مورد قابل هست، نه اونی که لا یعتقد ولذا انصراف دارد ادله قضا امن لا یعتقد، که گفتیم اینو حتی به مسلمان هم بعضی ها کشوندن و میکشانیم و فتوا دادن به این معنا قویه که ما بگیم در عمرش اعتقاد به نماز نداشته، حالا اینجا 80 سال 90 سال پول داره، چون پول داره براش نماز ارزم به حضورتون که قضا بگیریم، اینجا اونجا هم گیر داره. پس فرمایش مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه که این المرتد لا یسه همن هل عمل از جمله حج، چون شرطش اسلامه، ولا یقضا عن فی حال ارتداده، چون ادله قضا منصرف است از این مورد، این تمام ولا کلام فی. مطلب سوم، بله این چی؟ میدونم انسجام اسلام که چی؟ این اسلام قبول نداشته رفته بیرون. میدونم نفع شخص اجازه اجازه ببینید ما شما دیگه خیلی استحسانش کردید بیشتر از صاحب رو اینات بفرمایید. ببینید ما بحث این رو نداریم، این آقا مرتده، درست شد؟ این حج به گردنشه. این که بنده بیام قضا بکنم از این تدارک و قضا، اولا اصل اولی این است که هر فعل واجبی رو شخص خودش انجام بده، به دست خودش انجام بده. قضا دلیل میخواد، اگر اغزه مافات کمافات نداشتیم اصلا قضا نمی گفتیم. حالا قضا فرق نمی کنه، خود من نمازم قضا شده قضا به جا بیارم، یا وقتی مردم دیگران به جای من انجام بدن، دلیل میخواد. این دلیل موردش کجاست؟ آیا این اطلاق رو داره حتی نسبت به غیر معتقد، حتی نسبت به کافر؟ این نیست، این در واقع شارع میخواد جبران بکنه، میخواد یه راهی بگذاره. خیلی خوب، اولا شما خودت نخوندی، تا زنده ای بخون، ما قبول میکنیم. حالا مردی، ارزم بود ما باز راه میگذاریم که این چیزی که به جا نیوردی ارزم بزرگتون که دیگری برای به جا بیاره. این احسان اکرامه، ولذا بنده حتی این احتمال روز اول گفتم ادله قضا یک نحوه ادله امتنانیست، توجه میفرمایید؟ امتنان بر کافر، امتنان بر مرتدی که ما تحال کفره، ما تحال ارتداده بچه نداره. سفام که مسئله مهم هست در اینجا و بسیار اختلافی است، مرحوم صاحب عروه که حالا بعد میگیم نه در اینجا، در کتاب طهارت هم همین معنا رو مطرح میفرماین، و اون این که حالا شما ببینید، این اجازه فرمایید، ببینید عبرت داره، ما دلمون میخواد تمام مسائل عالم رو به هم ربط بدیم، اما امکان نداره. مسئله دیروز مولانا در تعلق تکلیفه، بحث امروز ما در مقام سقوط تکلیفه، ربطش به هم چیه؟ ما این بیان من امروز، ببینید این بیان من امروز کاش دقت فرمودید، در مقام تعلق تکلیف اونجا ما بحث کردیم که اونجا مقام انشاء و انشاء و فعلیت پیدا نمی کنه، این حکم انشائی نسبت مرتد مادام کان مرتدن، اما بعد از ارتداد فعلیت پیدا می کنه. این مقام تعلق تکلیفه. مقام سقوط تکلیف، سقوط تکلیف اجزا، ما در اصول بحث اجزا داریم یا نداریم؟ اجزا در کجاست؟ الاتیان بالمأمور به علا وجهن یکفی، الاتیان بالمأمور به علا وجهن یجزی از امر واقعی، اینو گفتیم دیگه. اگر مأمورون به رو شما آوردید اجزا و سقوط حاصل میشه. این در مقام سقوط تکلیفه. قضا یک دلیل فارغ از این هاست. شما وظیفه داشتید در مقام سقوط تکلیف این تکلیف رو خودتون به جا بیارید، به جا نیوردید. شارع آمده امتنانن منتی گذاشته اکرام خاصه بکنه، گفته حالا که شما به جا نیوردید من برای اینکه راهی برای جبران و تدارک نشون بدم این عمل رو دیگری از شما انجام بده. این عنایت شارعه، این اصلا یه حکم نیست در مقام سقوط تکلیف. سقوط تکلیف عهده خودم بوده، اجزا بعد به دست خودم انجام می شده، حالا که نتوانستم به هر دلیلی که بوده شارع عنایتی می کنه که من راه می گذارم برای اینکه گرفتار عقوبت ترک نشی. این ادله امتنانی است. انصرافی که ما میگیم در فرد قابل رو این جهته، این ربط به اونجا نداره. حالا مولانا تکلیفی که اونجا میگیم در وعاء انشاء حالا شما ببینید ببینید هر جا که ما رسیدیم جای قبلی گیر دار. ببینید اینجا مسئله ما اینه، بحث دیروز ما رو قاطی با اینجا نکنید. مقام تعلق تکلیف، اونجا بحث اصولی، اونجا اشکال میکردید حرف میزدید. ما در اینجا بحث این داریم که آیا انشاء شارع، انشاء دیروز اون همه توضیح من دادم، خب نه متوجه نشدید. ببینید در وعاء انشاء میمانه، فعلیت پیدا نمیکنه. فعلیت کیه؟ به قابلیت انبعاثه. فعلیت به توان و قدرت. المرتد فی حال ارتداده نه قابلیت انبعاث داره نه قدرت انجام تکلیف، چون لا یسهمن. ولذا بعدن لو تابه این انشاء فعلیت پیدا میکنه در باره او. این چیزیست که همه میگن، ما هم نگفتیم، فقط این وعاش رو از تصویرش رو از صاحب کفایه نقل کردیم. این غیر داستان اینجاست مولای. اینجا این آقا این که بگیم تکلیف نداشته، نه انشاءن داشته. این که سر کافر، باز اون بحث رو روز قبل گفتم، دو روز ما معطل این بحث موندیم. ما گفتیم در اینجا در بسید اختلافی هم که با مرحوم آقای خویی و مشهور بود در اونجا اینو عرض کردم که آقای خویی میفرمایند تکلیف نداره کافر و مشهور میگن تکلیف داره. اینو ما وچه جمعش رو چی گفتیم؟ اگر حجت، اگر قابلیت این رو داره که حجت براش تمام بشه، این یؤخذ به عوارض تکالیف، این یؤخذ. اینو ما قبلا هم گفتیم، شما اینجا که نمیتونید اونا همه رو نفی بکنید. اینا بفرمایید. مطلب سوم که خیلی اهمیت داره و مورد اختلافه، عبارت از این است که مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه فرمودند که بنابر حالا اون عبارت ایشون که بود، و این تابه، این عبارت رو بخونم، و این تابه اگر مرتد توبه کرد وجب علیه، در حج دارن صحبت میکنن، این مرتد قبل از ارتدادش استطاعت پیدا کرده حجبش واجب میشه، نه بعد که مرتد شد فی حال ارتداده استطاعت پیدا کرد، درست؟ خب اون وقت که نمیتونست حج انجام بده، تکلیفم به قول ما در مقام انشاء بود و فعلیت در موردش پیدا نمی کرد. حالا تابه وجب علیه و سهمن، الان مرتد توبه کرده واجب حج به جا بیاره، و اگرم به جا آورد سهمن هو عملش صحیحه، و انکان فطریاً علی الاقوام من قبول توبته، حتی اگر این مرتد فطری باشه که بعد می‌فرمایند علل اقوام قبول توبته. پس مرتد خب دو جور ما داریم، مرتد ملی و مرتد فطری. در مرتد ملی تقریبا بین اعلام و مشهور فقها اختلاف این است که توبهش مورد قبوله و تو مرتد ملی هم همونجور که گفتیم ولده کافرن به اصطلاح علال کفر، یعنی پدر و مادرش هر دو کافر بودن، کافر متولد شده، بعدن اسلم بعد ارتده. این تقریبا همه میفرمایند که توبهش مورد قبول واقع میشه. حالا قبول توبه به چه معناست، عوارض ارتداد هست یا نه، او داستان دیگه است. حالا میگیم مرتد ملی این است که ولد علی فطرت الاسلام. فطرت اسلام رو ما بعدا معنا میکنیم، یعنی یه ملاحظه‌ای در کلام مشهور خواهیم داشت. مشهور میفرماید کسی که ولد علی فطرت الاسلام به این صورت که احد و ابویه مسلمن، یا پدر یا مادرش مسلمان باشه، این میگن ولد علی الاسلام. ولد علی الاسلام بعد این ارتده، بعد توبه، این مرتد فطریه. ارتده بحث اینه که آیا توبه مرتد فطری قبول میشه یا قبول نمیشه. اینجا اختلاف بین فقها ها تقریبا در اینجا در این بحث که اینم حالا عرض کردم، اینم عنایت بفرمایی، همه اعلام محشین عروه در اینجا با مرحوم صاحب عروه همراهی کردن، یعنی این بیان ایشون و انکان فطریان علل اقوام من قبول توبته، یعنی توبه مرتد فطری، همه پذیرفتن، هیچ کس اینجا حاشیه‌ای نزده. ولو این اشکال رو داریم که ایشون در کتاب طهارت میخوانیم این مسئله رو که طرح میکنه مرتد، اونجا یه عده از همین اعلام اونجا مخالفت میکنن و اشکال دارن، اما اینجا مخالفت رو اظهار نکردن، لعل دیدن همون مقدار مخالفت کفایت میکنه دیگه، که حالا اونجا بیان مرحوم صاحب عروه رو عرض میکنیم. مرحوم آقای خویی به این بیان مرحوم صاحب عروه که میرسن بیانی دارن. ایشون میفرماین، البته موافقت میکنن، فل قضا او واجب علی ولا یسقط عنه شیء مما تقدم و ان کان مرتدا فطریا بناء علی اجراء حکم الاسلام علی و قبول توبته فی غیر الاحکام الثلاثه من تقسیم امواله و مفارقت زوجته و قتله و اما سائر الاحکام فتجری فی حقه و تصح من. این بیان مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه است. مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه وقتی بحثشون رو ادامه میدن تا آخر فر، اونجا به مناسبت آیه رو مطرح میکنن، آیه از که حالا جاش رو میگیم که آیه جایگاهش کجاست، در باب حق عمله این بحث مطرح میشه که این مرتد وقتی که هنوز مرتد نشده بود حج به جا آورد، بعد مرتد شد، دوباره توبه کرد، حالا که توبه کرده حجی رو که زمان اسلامش به جا آورده دوباره باید انجام بده یا نه؟ اونجا کسانی هستن که فتوا میدن بله دوباره حج رو باید انجام بده. چرا؟ چون با ارتداد عمل سابقش حبط شده، حبط شده. البته این احتمال ضعیفیست. به این مناسبت مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه این آیه رو مطرح میکنن که قوله تعالی و من یرتدد منکم عن دینه فیمت و هو کافر فاولئک حبطت اعمالهم. اونی که مرتد بشه فیمت و هو کافر، یعنی در حال کفر بمیره، حبط عمل داره، نه توبه بکنه و بمیره. بعد بلا فاصله مرحوم صاحب عروه میفرماین هاذا دلیل علی قبول توبه المرتد الفطری، این خود آیه دلیله. اینجا مرحوم آقای بروجردی یه حاشیه دارن در ذیل کلام صاحب عروه، میفرماین دلالتها محل تأمل، این آیه دلالتش بر مدعای مرحوم صاحب عروه محل تأمل. با توجه به اینکه خود مرحوم آقای بروجردی اشکال نکردن در فرمایش صاحب عروه که مرتد فطری یقبل تقبل توبته علی الاقوا، اینو اشکال نکردن، معلوم میشه اشکالشون فقط به استظهاری است که صاحب عروه از آیه داره. کما اینکه این استظهار رو ما در حاشیه مرحوم آقای سبزواری رضوان الله علیه میبینیم که میفرماید در حاشیه قبول و توبتهی صحیحون و این امکنت الخدشه فی دلالت الآیه. در واقع این بیان آقای بروجردی هم باید همینجور باشه. حالا ما اینجا هستیم و اینکه آیا مرتد فطری توبهش قبول میشه یا قبول نمیشه؟ یکی وضع مرتد ملی چجوره؟ مرتد فطری چجوره؟ و کسانی که میگن توبهش قبول میشه در چه حده؟ یعنی این توبه چقدر اثر میکنه؟ خب این مرتد واجب القتل که هست، زوجش هم که باید جدا بشه ازش، اموالش هم که ازش گرفته میشه، این توبه اثرش چیه؟ اونجا بحثه قبول و توبتهی ظاهرن و واقعا. یه ده گفتن حکم مسلمونی برش بار میکنیم اما در ظاهر حکم به نجاستش هم میکنیم ولو توبه کرده باشه، در مرتد فطری حکم به نجاستش میکنیم. حتی کسانی قائل شدن زوجه خودش رو نمیتونه بگیره، بلکه هیچ زن مسلمانی رو هم نمیتونه دیگه تزویج بکنه. این فتواهای بلاد و شداد هم داریم در اینجا. حالا ما یه بررسی بکنیم، یک بحث روایی داریم در قبول توبه مرتد فطری، یک بحث فقهی بین آقایان فقها و در اقوالشون. اما بحث روایی، روایاتی که در این باب داریم علا توائفه در باب مرتد، روایت مطلق داریم که کلن توبه مرتد پذیرفته نمی شود، مطلقه، چه فطری باشه چه ملی باشه. و روایاتی داریم که توبه مرتد پذیرفته می شود، باز مطلق. روایاتی داریم که در اینجا فصل قائل شده بین دو طائفه که مرتد فطری و ملی رو ازش استفاده میکنن. انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.